کلان شهر پرخطر جهان در برابر زلزله است. این خبر رو رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرده و گفته توسعه فضای شهرنشینی باعث شده تا شهر تهران در حوزه زلزله پنجمین کلان شهر پرخطر جهان باشه. موضوع امروز گزارش های صدای شهر هم همین بود. اینکه وقتی زلزله میاد و شما در خودروی شخصی یا مترو و اتوبوس هستید، معمولا چه کاری انجام میدید برای ایمنی خودتون؟ 88-82-301 نظرتون رو بگید.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
رادیو تهران، تهران من.
از قدیم گفتن آقا به چشم خودت هم اعتماد نکن، همه اونا که اعتماد کردن یه بار گزیده شدن دیگه بی اعتماد میشه. خوبه اعتماد، ولی خوب اعتماد خوبه به شرطه که سوء استفاده از اعتماد نشه.
شما فکر کنم خیلی گزیده شدین، اصلا از حال رفتین دیگه، چیکار کردم با شما؟ آقای پرویز نوشتن کلید رو میدم به خواهرم که بیاد هم به خونه سر بزنه هم به توتی که دارم غذا بده. داستان چیه؟ ما گفتیم وقتی قرار باشه برید از خونه بیرون، کلید خونه‌تون رو حاضرین دست کی بسپرید، به کی اعتماد میکنید؟ چرا؟ دوستان محبت کردن، هم بهمون زنگ زدن هم پیام دادن.
سامانم از ترافیک جردن، من کلید خونم دست 3 نفره، مادر خانومم، مادر خودم با داداشم. اینقدر خوبه وقتی میرم مسافرت برمیگردم اگه خونه نامرتب باشه تمیزه، دستشونم درد نکنه خدا.
واقعا دستشون درد نکنه. به 3094 سید امیر حسین، امیر حسین رفیعی گفتن، سید امیر حسین رفیعی گفتن خانه را به هیچ کس نمی سپارم، راحت.
ما فقط کلیدم دست خواهرم میدم، صدقه محبی هستم از تهران.
آقای امیر نوشتن ما اینقدر اعتماد داریم اصلا خونمون قفل و کلید نداره، الکی. الکی هم خودشون نوشتن، خب آره دیگه الکی دیگه اصلا نداره. کاوه گفتند به اعضای خانواده به جز کامی. چرا کامی تفلکی چی کار کردن مگه ایشون؟
من اگر بخوام کلید خونه رو بدم میدم دست برادرم که هم باجنه آقا هست. اگر یه زمانی هم خواستیم با هم هر جا بریم که میریم، کلید خونه رو میدم دست خانواده، خانومم که از چشمان بیشتر قبولش دارم. ممنون از برنامه خوبتون. اکبر بتویی از پاکدشت.
درود به آقای بتویی گرانقدری. دوست نمیشن من اگه خونه داشتم به کیفم میسپردم. باشه خب بخواهی خونه دارو نداریم باش. علیرضا فهیمی گفتن کلید خونه رو میدم شفر چون تیم محبوبم رو سپردم بهش. آخ آخ گفتی. شاهرخ راد نوشتن به باجنق گلم چون اونم میره مسافرت کلیدشو میده به ما، فقط اونا ایکس باکس دارن. میره میشین اونا ایکس باکس بازی؟ بد نیست نیست خودشم. ببینید خبرها و ترانه ها چقدر قشنگ کنار هم نشستن شدن سمفونی سوژه.
س- سلام. در روزهای گذشته خبر دستگیری سلطان کاغذ در رسانه‌ها بازتاب فراوانی داشت. این خبر بعد از خبر سلطان سکه و سلطان قیر و سلطان ارز و شکر و سلطان غیره، دانشگاه‌های معتبر جهان الان به فکر فرو برده که آقا بیاید یه سرفصل جدید برای دانشجوهای رشته مدیریت اضافه کنیم تحت عنوان حل مشکلات با استفاده از تکنیک سلطان تراشی.
سلطان قلبم بی تو سرابم آلوده فکر ناجور و تربیم.
یعنی شما هر نابسامانی در هر جای دیدین مدیونید فکر کنید ناکارآمدی یا نارسایی در مدیر یا مسئولی وجود داره. این قطعا نامردی یا نالوتیگری سلطانی پشتشه. حالا میخواد قیمت کاغذ باشه یا آلودگی هوا، همش سلطان داره. باید سلطانشو پیدا کنن، دستگیرشون کنن، مشکل حل میشه.
تو زندگیم به جستو خیلی فرصت ها بود که بی تفاوت از کنارشون گذشتم. نه این که منتی سر تو باشم، ما برای پیدا کردن دنیا رو گشتم.
من از همین تریبون قاطعانه به سلطان تصادفات با اتوبوس‌های فرسوده و جاده‌های بدون گاردریل، سلطان آتش‌سوزی در مدارس با بخاری‌های نفتی، سلطان تورم، سلطان اشتباه داوری در بازی استقلال پدیده و تمامی سلاطین اعلام می‌کنم. نمی‌دونم کی و کجا هستی، ولی هر جا که هستی ضابطین تو رو پیدا و به سزای اعمالت می‌رسونن. خدا ازت نگذره الهی.
الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش، بیای ببین که همه حلقه زدن دور و بره. الهی که روز وصال طوفان شه از سمت شما، هیچی از اون روز نمونه به جز گلای پرپره.
یعنی اگر این سلاطین از جامعه ما جمع آوری بشن ما دیگه مشکل نداریم. الان شما ببین سکه قیمتش برگشته به 6-7 ماه پیش.
دروغه.
یا مثلا همین کاغذ جوری شده که دیگه کتابا رو 200 تا 200 تا چاپ نمیکنن از ترس قیمت.
دروغه.
من فقط نگران اینم این موج دستگیری سلاطین یه موقع به اشتباه دامنگیر یه عده بشه که نباید بشه، اون موقع داستان میشه. مثلا ما سلطان داریم، آقا این از قدیم سلطان بوده، خوبم گل میزده، مربی خوبی هم بوده، ماشاءالله خوش سر زبون هم هست، ولی الان چند وقت اصلا از ترس دستگیری آفتابی نمیشه. یا مثلا سلطان مجریگری داریم ما، از برنامه صبحگاهی و هفت گرفته تا ویژه شب یلدا و سال تحویل اجرا میکنه، کار غیر قانونی هم نمیکنه، اجراش میاد، تواناییشو داره هی اجرا میکنه. دیگه خدمت شما عرض کنم که مثلا ما سلطان مشاغل داریم، یعنی مثلا شخصیت داریم خودشو که تو آینه این صبح به صبح نگاه میکنه، در اصل یه کنفرانس تشکیل داده بین 37 تا از مسئولین مهم کشور. این سلطان شغله. سلطان ادب داریم ما الان، نماینده مجلسه. اینا رو دیگه خودتون حواستون باشه لابلای سلطانایی که میگیرین قاطی نشن ما مجبور بشیم اینجا هفته دیگه تم درست کنید چرا مسئولینو میریزین تو سلطانا. این نیسانا هم که دارن به صورت زنجیره‌ای هدفمند اینطور القا میکنن که سلطان غم مادره همش کذبه، یه موقع تحت تاثیر این پروپاگاندا قرار نگیرید برید سلطان غمم دستگیر کنید، تمام خونه ها به هم میریزه. خیلی من پیشاپیش ممنونم از زحمات شما.
ما هم در تهران، من رادیو تهران، همچنان درباره اعتماد حرف میزنیم و اعتماد شما به کسی که قراره کلید خونه‌تون رو به دستش بسپارید.
یک عصر جدید در شبکه رادیوی تهران. تهران من این روزها بیش از اون که دیدنی باشه شنیدنیه. تهران من هر روز از ساعت 17 تا 20:30 دقیقه 3 ساعت و نیم همراه شما ایم.
Thank you.
طرز لبخندش تمومه، دل خوشی همه تو رو میبینم از جایی که دنیا رو نمیبینم، همیشه نبای این رویا شبا تا صبح میشینم. عاشقم باش این روز خوش بارونی، عاشقم کن تو که حال منو میدونی، من کناره تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم. عاشقم باش تو این روز خوش بارونی، عاشقم کن تو که حال منو میدونی، من کناره تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم.
مسیرهای پرترافیک، بزرگراه شهید گمنام، مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید چمران، خیابان دماوند، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین، در ادامه در خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا پل چوبی.
تهران منه، رادیو تهران، و خبرهایی که میخواییم از گوشه و کنار فضای مجازی بشنویم همراه با آقای حسام آبنوس. درود به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، شب شما بخیر باشه، در خدمت شما شنوندگان محترم هستم.
زنده باشید. قضیه فیلتر اینستاگرام جدیه؟
نمیدونم جدیه یا نه، اما خب تو صحبت‌ها و حرف و حدیث‌ها از دو سه روز اخیر که خیلی زیاد، قبل از اونم باز بله. صحبت‌های مطرح میشد، میگفتن که مثلا بخشی از جامعه، مثل جامعه دانشگاهی و جامعه حوزویات، درخواست مثلا نظارت و حتی از یه مثلا که صحبت از فیلترینگش بود، اما خب از دیروز دیگه خیلی داغ شد.
بله.
تو شبکه اجتماعی هم کاربرات در موردش حرف زدن. من همین قبل از اینکه وارد استودیو بشم هم مرور میکردم، دیدم مثلا نظرسنجی گذاشتن کاربرای اینستاگرام و کاربرای مختلف شبکه‌های دیگه، و دارم میپرسم خب مثلا خب حالا فیلتر کنیم که چی بشه، اما خب باید یه مقدار واقع بینانه تر با موضوع روبرو بشیم و هم از این طرف هم از اون طرف یعنی جذب زده نشیم و بالاخره تب فضای مجازی ما رو نگیره.
بله بسیار خب. ولی معلوم نیست که ماجرا از چه قراره و چه اتفاقی میفته، چون حالا من البته تا حالا نه توییت رفتم، نه خوندم، نه داشتم، نه دارم، نمیدونم چیه، ولی انقدر که همه حرفشو میزدن و همه داشتن و همه جا بود که من فکر میکردم خب هست دیگه، توییتر یه چیزیه که آزاده. بعد فهمیدم که نه فیلتره. حالا نمیدونم اگر که اپلیکیشن های دیگری هم از این دست به حال فیلتر بشن چه اتفاقی خواهد افتاد.
دیروز یه اظهار نظری از آقای جاوید نیا، سرپرست مرکز فضای مجازی داستانی کل کشور، منتشر شد در گفتگو با یه مجله‌ای که گفته بودن هم دستور قضایی ظاهرن. البته من قبل از اینکه اینو بگم، چون همیشه از قول غیر دقیق پرهیز دارم، شنوندگان محترم دقت کنن، برن خودشون جستجو کنن اصل نقل قول رو بخونن، اما خب من به مضمون دارم نقل میکنم.
بله.
ایشون گفته بودن که هم دستور قضایی وجود داره و هم ظاهرا نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی بر فیلترینگ اینستاگرام هست و یه سری توضیحات داده بودن در رابطه با اینکه قرار بوده یک سری اتفاقات و یک سری کنترل ها روی دسترسی اینستاگرام وجود به وجود بیاد، اما ظاهرا اون اتفاقات نیفتاده و خب به این جنبندی رسیدن که این شبکه اجتماعی که من عددش هم خاطرم نیست، اما بیش از فکر کنم 10 میلیون نفر تو ایران کاربر داره، حالا دفعه دیگه حتما نگاه میکنم، الان خاطرم نیستش، که به قول معروف این شبکه اجتماعی رو فیلتر کنم. اما آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات صبح امروز ظاهرا در حاشیه هیئت دولت گفته بودن که یه مقدار باید برای فیلترینگ اینستاگرام تعامل کنیم و با بررسی و کارشناسی جوانب امر رو بسنجیم و بعد برای فیلتر کردنش اقدام بکنیم. خب اظهار نظرهای زیادی شد، کاربرهای مختلف، هم از کاربر عادی و اونایی که حالا تو حوزه فضای مجازی و رسانه‌های نوین فعالیت می‌کردن اظهار نظر کردن. اون بخشش هم که مردم شوخی می‌کنن هم پا برجاست، یعنی کسی می‌خواد تو موضوع اینستاگرام با شوخی های جذاب رو بروشه، به نظرم میتونه این روزا جستجو کنه و مرور کنه اتفاقات رو. اما دو دسته بودن، مخالفین و موافقین بحث فیلترینگ اینستاگرام. مخالفین میگفتن خب مثلا اونایی دیگه که فیلتر شده چه اتفاقی افتاده، مردم دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن و خب فیلتر شکن فروش های سراسر کشور فعال شدن، دارن کار میکنن اینا، که خب ظاهرا حجم اینترنت بیشتری هم مصرف میکنه. اما موافقین میگفتن که بالاخره هر ابزاری یه سری نظارت ها نیاز داره، اما این ابزار تو کشور ما ظاهرا نظارتی روش نیست. بیشتر حرف اونهایی هم که موافق فیلترینگ بودن رو اینترنت پاک و اینترنت کودکان بودش، که خود آقای آذری جهرمی هم یک مرتبه گفته بودن من همین مسئله جزء مسائل و دغدغه هام هستش که بچه هام رو چطور بدون نگرانی در فضای بله در فضای مجازی بتونن بچرخن، اما من نگرانی نداشته باشم، چون الان با یک ستاره نمیدونم چند مربع میشه یک بسته اینترنت خرید و خب اگه فیلتر شکن داشته باشه همه جا، اگه نداشته باشه همین شبکه‌هایی که در اساس فیلتر نیستن میشه ازش استفاده کرد. بالاخره باید این دوتا رو در کنار هم ببینن که خب فیلتر بشه، اونایی که میخوان استفاده کنن فیلتر شکن‌ها رو فعال میکنن، ولی خب اون طرفش هم الان نوجوانا و اینایی که دی دستشون هستش تو مدارس و اینا موبایل هستش و هیچ نظارتی هم ظاهرا رو موبایل تو مدارس نیستش.
چیه ماجرای اینترنت پاک و اینترنت کودک و نوجوان؟
ببین این موضوع جدیدی نیست، مثلا فکر کنم حدود بیش از 10 سال تو کشور ما در رابطه با اینترنت پاک و این موضوعات حرف زده شد و گفتن که ما می‌خوایم راه بندازیم، اما اتفاق نیفتاد.
خب اصلا یعنی چی؟
اینترنتیه که ظاهرا خانواده ها میتونن دسترسی رو محدود کنن، یه مدلشه.
صحیح.
که شما الان همین الان اگر توی خونتون برید رو مرورگر گوگل میتونید بله. مثلا یک سری عبارات و واژه ها رو توی مرورگرتون برای مثلا بچه ها و اینا محدود کنید، بگید که اینا نتونن سرچ کنن، و این یه بخشیشه. یه بخشیش نظارت از اون کسی که داره خدمات ارائه میده، میگه مثلا این بسته ها ویژه این افراده و خب خانواده ها باید خریداری کنن، و اگر خانواده این نظارت نکرد هر اتفاقی بیفته مسئولیتش بر عهده خود خانواده است. حتی توی این مسئله که چند وقت پیش اینجا در رابطه حرف زدیم، بسته ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، ظاهرا یکی از بخش ها و بندایی که تون آیین نامه مطرح شده و حالا هنوز من تکلیفش رو نمیدونم چه اتفاقاتی براش افتاد، همین مسئله بود که خانواده ها تو دسترسی بچه هاشون به شبکه اجتماعی ها نظارت کنن. خب حالا که خانواده ها نظارت نمی کنن یا وقتشون ندارن یا به هر دلیل دیگه ای، بالاخره از عهده نهادهای نظارتی ساقط نیستش، مگر اینکه بگیم خب ما نیازی به نظارت نداریم. اما این موضوع موضوعی که تو همه جای دنیا ظاهرا مرسومه و
ولی ما که نداریم اینجا اینترنت کودکان و جوان، در واقع نمیتونیم همچین تقاضایی بدیم از سرورمون که
ولی ظاهرا من چند وقت پیش یه نامه ای رو آقای آذری جهرومی به ظاهرا شرکت ارتباطات زیرساخت اگر اشتباه نکنم زده بودن و تون گفت بودن که بسته های اینترنت بدون اینستاگرام تو بسته هاتون ببینید که خانواده هایی که میخوان مثلا برای بچه هاشون اینترنت خرید کنن اون گزینه رو بتونن استفاده کنن، که همون هم تو فضای مجازی داغ شد در موردش حرف زدن. و خب میگم اینها نیاز به بحث داره که آقایون و خانوم های اهل فن کارشناسان، وقتی میگم آقایون منظور جنسیت نیست، در رابطه با این موضوع حرف بزنن، بررسی کنن و کارشناسان نظر بدن. و خب کاربرا هم طبیعتا یه مقداری از اینکه مثلا ببخشید این عبارت رو جوگیر بشیم هممون دوری کنیم، بالاخره یه موضوعیه که ممکنه هممون باهاش درگیر باشیم و نیازه که بررسی درست باشه. طبیعیه که به قول یکی از آقایون دولت فیلترینگ اولین راه نیستش و احتمالا شاید بررسی کردن و همونطور که آقای آذری جهرومی هم گفتن باید یه مقدار جوانبش سنجیده بشه، ولی خب احتمالا فیلترینگ آخرین راهه، اولین راه نیستش.
همینطوره.
یادتون میاد برنامه قبل در رابطه با استعفای آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت حرف زدیم؟ شما هم امروز ظاهراً ارتباط گرفتیم با رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. ظاهراً قضیه جدیه دیگه. حالا ما گفتیم امروز هم روابطونی وزارتخونه گفته بود نه ایشون رفته نه بازی و اینا، دمشون گرم، به صورت خبرها رو میرسونن به همونا. اما من امروز دیدم که یه نقل قولی ظاهراً تو شورای معاونین وزارت بهداشت از آقای قاضی‌زاده مطرح شده، گفته من همکاری دیگه نمی‌کنم. حالا قضیه چیه؟ بهتره زوایاش صبر کنیم، روشنش اظهار نظر نکنیم. اما وزیر بهداشت هم یکی از داغهای این روزهای فضای مجازی بود تو این دو سه روز. من دوشنبه خدمت شما و شنوندگان محترم بودم، امروز چهارشنبه است، تو این دو روز در مورد وزیر بهداشت خیلی حرف زدم، ولی تو این دو سه روز هم ایشون ظاهرا سر کارشون حاضر نشدن. در هر صورت بهداشت مردم این روزا داره به خطر میفته. ما مردم نسبتاً سیاسی هستیم، یعنی هممون مثلا تو صف نونوایی وای میسیم، نمیگیم مثلا خب تازه کتاب چی خوندی و اینا، میگیم چنیدی مثلا اینا. برای همین تو فضای مجازی هم که حضور پیدا میکنیم همون بروز و ظهورمون طبق همون علایقیه که عموم جامعه داره، یعنی اگه کسی هم بخواد خلاف اون حرکت کنه چندان کسی بهش توجهی نمیکنه. بر همین ما هم اینجا اگر از داغهای مجازی حرف میزنیم بیشتر سیاسیه، یا مثلا موضوعات اجتماعی درگیر با مسائل سیاسی رو طرح میکنیم، به خاطر اینکه خب طبیعتا در رابطهاش زیاد حرف زده شده.
درسته.
اما ظاهرا دیروز این موضوعی که الان میگم فرهنگیه. دیروز آقای دکتر شفیکت کنی رو دانشگاه تهران راه ندادن.
بله.
امروز هم کاربرای فضای مجازی در رابطه با ایشون خیلی حرف زدن که ای وای و وا ویلا و اینا، که های دکتر شفیکت کهی رو دانشگاه را ندن. اما خب طبیعیه، فکر میکنم، حالا من نمیخوام بگم خیلی طبیعیه، اما خب ظاهرا دمه در دانشگاه گفتن افراد بدون کارت شناسایی رو را ندید. آی دکتر هم کارتش احتمالا جا گذاشته بوده و دمه در کارت نداشته ارائه کنه. حراست هم گفته ما از دکتر شفیکت کنی احتمالاً عذرخواهی می‌کنی، یعنی من احتمالاً نشون میگم که این احتمال عذرخواهی کردن، حالا عذرخواهی هم نکردن دیگه بین خودشونه. اما دیگه خب قانون بوده دیگه، اون روز گفتن امروز کارتا رو سفت و سخت چک کنید. حالا یه عده گفتن آی ببینید مثلا دکتر شفیکت کنی هم دانشگاه تهران راه ندادن، به نظرم جز همون اتفاقاتی بود که تو فضای مجازی رخ میده. ما زود، حالا اگه مثلا تو یه جای دیگه دنیا بود این اتفاق میافتاد، ما هم گفتیم ببینید قانون مداری یعنی، ولی خب ما چون عادت کردیم قانونو دور بزنیم، به همین خاطر حالا که یه بار قانون رعایت کردن ناراحتیم دیگه.
بله، ما البته در بخش فرهنگی هم راجع به این قضیه صحبت کردیم. حالا این نظر شماست، من خیلی راستش باش موافق نیستم، یعنی دیگه، مگر اینکه نشناخته باشه اون حراست دم در دکتر رو، اون رو میتونم بفهمم، ولی اینکه بشناسن و راه ندن دیگه ایشون خودشون فکر میکنم کار تنید.
حتی یه نکته‌ای وجود داره ها، من امروز میخوندم که روابط عمومی دانشگاه ظاهرا اگه اشتباه نکنم توضیح داده بود که عوامل بیرونی یعنی عوامل حراست دانشگاه نبودن. ظاهرا دیروز علاوه بر حراست دانشگاه مثلا شاید مثلا نیروهای انتظامی هم در دانشگاه کارت چک میکردن یا با ریاست دانشگاه هماهنگ شده بوده که کارت چک کنن و افراد رو راه بدن. به همین خاطر بله بر همین خاطر شاید دکتر شفیع کتکی مثلا دیگه شاید نیروی انتظامی دیگه نشناخته دیگه، ولی به قول شما احتمالاً ریاست دانشگاه دیگه دکتر شفیع کتکی رو میشناسه. یکی دیگه از موضوعاتی که حالا دیگه اون قبلی فرهنگی بود، انشالله که بازم از این موضوعات فرهنگی داغ بشه و چهره هامون رو در موردشون حرف بزنیم، ولی خب اینجوری نباشه که راشون ندن و اینها مثلا بگیم آقای دکتر شفیع کتکنی رو بی دست بردن داخل دانشگاه و ارج و قرب ایشون رو بیشتر بهشون توجه کردن. اما یکی از موضوعاتی که توی این چند روز اخیر از یک شنبه همین حوالی بیشتر خیلی شدید شده، قبل از اونم یه هفته‌ای بود در موردش حرف می‌زدن ولی دیگه از یک شنبه داغ شده، بحث ریاست جدید قوه قضاییه بود و ظاهرا پس از حکمی که رهبر انقلاب برای ریاست کنونی قوه قضاییه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام زدن، دیگه اون کسانی که از هفته پیش شروع کردن گمانه زنی دیگه با قوت بیشتری گمانه هاشون رو مطرح می‌کردن و گزینه هایی رو مطرح می‌کردن، یه عده تکذیب میکردن یه عده سکوت کردن و اینها. اما در هر صورت موضوعات مرتبط با قوه قضاییه و ریاستمون این روزها بین کاربرای شبکه اجتماعی هم داغ بود. البته اینجا وقتی میگم شبکه اجتماعی، مثلا تو مورد قبلی وقتی میگیم آقای دکتر شفیع کتکنی، طبیعتا بیشتر اینستاگرام مطرحه، چون یه مقدار به قول معروف جنس مخاطبایی که تو این دوتا شبکه اجتماعی هستن متفاوته، ولی وقتی میگیم قوه قضاییه احتمالا تو اینستاگرام کمرنگتره ولی توی توییتر پررنگتره. حالا همشون هم که فیلتر ما هم استفاده میکنیم، خدا ما رو ببخشه. اما در رابطه با ریاست قوه قضاییه تو این چند روز خیلی حرف زدن، گزینه‌های زیادی رو مطرح کردن، گزینه‌های زیادی نه انگشت شما بودن اما مطرح بود و گمانه‌ای میذارم میذارم رسانه‌ها هم، یعنی هم از رسانه های برخط و آنلاین و رسانه های مکتوب در رابطه با ریاست آینده قوه قضاییه حرف می زدن و گمانه های خودشون رو طرح می کردن.
بسیار خوب.
یکی از موضوعاتی که دو سه ساعته داغ شد و همه هم در موردش حرف زدن و خیلی هم میگه من بعدش دیگه چک نکردم ولی میبیدم حرف میزدن و شما هم یه ارتباط گرفتید که بله. شما بودیم یه صدای شهر بودن در اتاق این بویی بود
هر دومون هم ما ارتباط گرفتیم هم صدای شهر در واقع منتها با دو بخش مختلف صحبت
و خب بله. هر کسی یه چیزی گفت، مثلا من سه تاشو تو ذهنمه، یکیش گفتن یه چاهی مثلا حوالی میدون انقلاب، یکی گفت چاهی حوالی میدون حسن آباد، یکی دیگه هم گفتش که ظاهرا فعالیت آتش کجا گفتن، من توی فضای مجازی میدیدم،
در فضای مجازی آره. آخه گفتیم چون شما صحبت کردین و اینا رو گفتن، خواستم من این شبهه رو برطرف کنم که حداقل در اون بخشی که ما حرف زدیم قویان اعلام کردن که هنوز چون نمیدانیم هیچ گمانه زنی نمیکنیم و چیزی نمیگیم راجع بهش، ولی خب گمانه زنی ها در فضای مجازی
گمانه ها رو زیاد مطرح آره تو شبکه اجتماعی حرف میزدن بله. که اینا عواملش بوده و اینا مثلا از مثلا میگم من میشیدم میگفتن از یه جایی از تهران تا یه جایی از تهران این بو میاد، بعد من زنگ زدم به یه جایی از همون یکی از این دوتا گفتم که اینجوری، گفت ما اصلا چیزی احساس نمی‌کنیم، ولی خب مثلا من که از روزنامه خدمت دوستان میرسیدم تو محوطه‌ای که مثلا محل روزنامه جامعه جمع قرار داره این بو رو میشنیدم.
اولی کجاست؟
روزنامه جامعه جمع دفترشون میرداماد هست
بله.
اما من اون کسی که دوستی که زنگ زدم حوالی خیابون کارگر زنگ زدم و گفتن که چیزی رو متوجه
حالا قرار است اعلام کنن دیگه، گفتن هر موقعی که متوجه شدیم به حال از رسانه‌های معتبر مثل رادیو تلویزیون و جای اینچنینی مردم پیگیری کنن و خبر درست رو در واقع اونجا بشنون.
آره واقعا این خبر درست خیلی نکته مهمیه.